چی هست و اینکه چه آیتم هایی داره، کارآفرین واقعی چه در واقع استعدادهایی رو باید داشته باشه، و بعد بپردازیم به تاثیر کارآفرینی در تحقق شعار سال، چه در مهار تورم و چه در رونق تولید. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، ما اگر بخوایم کارآفرینی رو تو دو سه تا کلمه تعریف بکنیم، ما با کارآفرین، خود کارآفرین میگیم شکارچی فرصت، و خود کارآفرین رو میگیم شکار کردن فرصت ها.
بله،
این تعریف دو کلمه از هر دو تا مفهومه. ولی اگه بخوایم اینو بستش بدیم، بگیم آقا کارآفرینی یک فراینده.
بله.
یک فراینده که شما میری فرصت هایی که دیگران اصلا بهش اهمیتی نمیدن، از کنارش به همین سادگی عبور میکنن، ولی اینا به اون فرصت ها اهمیت میدن و از این فرصت ها بر اساس نوآوری و خلاقیت یک ارزش افزوده ایجاد میکنن.
بله،
یعنی خلاقیت نوآوری دو تا بال کارآفرینی، این حتما باید بر حوزه باشه. فرض کنید حالا اگر گذشته رو نگاه بکنی، ما یک چلو کبابی بود، یعنی یک نفر میرفت یک چلو کبابی.
الو الو،
آره، ما اگر یه زمان میرفتیم چلو کبابی، فقط چلو کبابی بود، یعنی کباب رو میخوردیم میومدیم. اما یه نفر اومد یه ایده ای داد، حالا حضور زن حتما داره دیگه، گفت آقا نون داغ کباب داغ.
بله،
یعنی اون فرایند چلو کبابی اومد یه چیز جدیدی ایجاد کرد، گفت آقا من همونجا جلوسش شما نون میپزم و ارائه میکنم.
بله،
و مثلا اون کسی که اولین بار اینو انجام داد، ما اون به اون آدم میتونستیم بگیم کارآفرین.
بله،
چرا؟ چون یک خلاقیت نوآوری تو اون فرایند کارش آورد، ولی یهو گسترش پیدا کرد. وقتی که گسترش پیدا کرد، شد همون ایجاد کسب و کار. یعنی دیگه شما الان یه چیز عادیه، انگار وقتی میری یه چلو کبابی همون لحظه باید نون رو به تحویل بده.
بله،
حالا اگر اون آدمی که این کار رو انجام داد برای اولین بار، میومد دوباره یه ایده جدیدی میداد یا نوآوری جدیدی میداد، باز میشد کارآفرین. یعنی کارآفرینی مقطعیه، دائمی نیست. دائمی بودنش اینه که اون آدما بیان خیال کارشون خلاقه و نوآوری رو تکرار کنن.
بله،
ولی چرا ما با هم مثلا با اشتغال زاییم یکسانی چه؟ و تفاوت این با کارآفرینی چی هست؟ خب به خاطر اینکه حالا اون استاد اولی که اومده بود کلمه انترپرنورشیپ رو ترجمه کرده بود، بنده خدا داشت برای ما تعریف میکرد، گفت آقا من اومدم هر کلمه رو فارسی سازیش بکنم، هر چیزی خواستم بذارم، دیدم نه مردم میفهمن، نه دانشگاه میفهمه، نه برای دولت قابل تشریح، گفت گذاشتم کارآفرینی. ولی
بله،
تو واژه درستش امروز اینه که نوع ارزش آفرینی باشه اون واژه انگلیسی.
بله،
نه تنها ارزش آفرینی اتفاق میفته،
بله،
نوعی هم توش باشه، یک جدید بودن هم توش حتما لحاظ.
بله،
از طرفی اشتغال و ایجاد اشتغال یکی از خروجی های کارآفرینی، یعنی اگر شما کارآفرینی انجام بدی، آخرین خروجیش اشتغاله. حالا که هم خیلی دوستان فکر میکنن نه، اولین خروجیش باید بشه، خیر، آخرین خروجی کارآفرینی اشتغاله. خروجی زیادی داره کارآفرینی، مثل ایجاد همون ارزش افزوده که خدمتتون عرض کردم، ایجاد رفاه، ایجاد استقلال، ایجاد خدمتتون عرض کنم سطح رفاه جامعه میره بالا، هم سطح رفاه خود فرد کارآفرین میره بالا. یعنی تا دیروز داشت برای یه نفر دیگه کار میکرد، امروز برای خودش کار میکنه. دیجیکالا یا اسنپ مثلا، شما یه چیزی مثل اسنپ تا دیروز شما با زنگ میزدی تاکسی تلفنی یا میرفتی سر خیابون، ولی الان در سریع ترین زمان ممکن در کمترین هزینه با بهترین کیفیت شما اون وسیله رو اختیار میکنی و به مقصدت میرسی. حتی میتونی بهش امتیاز بدی، ناراحت باشی، شکایت بکنی، انتقاد کنی، پیشنهاد بکنی.
بله،
اینه که آخرین چیزی که برای کارآفرینی خروجی و نتیجه کارآفرینی داره میشه اشتغال. حالا ممکنه یک نفر باشه یا ممکنه میلیون ها نفر برای اون کارآفرینی اشتغال ایجاد کنه.
بله، چرا به فساق بحث بعدی که مطرح هست، ما اغلب در مثلا در گفتگو با اساتید بیان میشه که تو اون کارآفرینی دشواری های خاص خودش رو داره و در اغلب موارد موفقیت آفرین نیست و با شکست مواجه میشه. نظر شما در این ارتباط چیه؟
ببینید، چون حالا پژوهشی که انجام شده، ما نرخ شکست 70% داریم برای ایده ها.
بله،
ما یه قیفی داریم به اسم قیف نوآوری. تو قیف نوآوری میاد میگه که تو قیف نوآوری میگه که ما 3000 تا ایده جدید اگر داشته باشیم در 3 سال آینده، یعنی دو اینا کار بشه، مثلا وام بدن برن تو مراکز رشد و این داستان ها بگذره، در 3 سال آینده دو تا اینا تبدیل میشن به کسب و کار نو.
بله
تبدیل میشن به کسب و کار نو و در 5 سال، یعنی 2 سال بعد از اون 3 سال که میگذره، یعنی اصلا ما اول شروع کنیم 5 سال، از این دو تا هم تازه یکیش میشه یک کسب و کار پایدار که عمر 5 سال به بعد رو رد میکنه، یعنی دیگه میتونه رو 10 سال 20 سال 15 سال عمر داشته باشه.
بله.
و نرخ شکست کسب و کارم خدمتتون عرض کردم 70%، یعنی ما تقریبا مثلا از هر 10 تا کسب و کار 7 تاش فیل میشه، از بین میره، 3 تاش امیدواریم که به 3 سال برسه.
بله.
و 3 سال رو رد بکنه، حالا از این 3 تا هم مثلا باز یکیش میمونه.
درسته.
و این درسته. بله، کارآفرینی مشقتی خودشو داره، سختی خودشو داره، چون کارآفرین با عدم قطعیت و شرایط عدم اطمینان هست همراه است. و شما مثلا به عنوان یک مالک و هم مؤسس کسب و کار مجبوری، چون فازای اول هست، مجبور خودت حسابدار باشی، مجبور خودت تولید کننده باشی، بری پای دستگاه وایسی، خودت بری دنبال مجوزات، و این اجازه رو به شما نمیده که برنامه ریزی بکنی یا فکرت رو جایی دیگه باز بکنی که بتونی مثلا رو ترفاتت کار بکنی یا رو توسعه ایدت بیشتر کار بکنی.
بله.
مجبوری همه این کارا رو انجام بدی. و مهمترین قضیه که حالا اتفاق میفته برای کارآفرین ها بحث مالی هست، و خیلی جا ما خودمون مجبوریم بگیم آقا نه، ایده باید باشه، تیم باید باشه، فلان باشه، ولی یکی از واقعیتی که حالا شاید کمتر گفته میشه بحث منابع مالیه. ما اکثر کارآفرین موفق دنیا رو نگاه بکنیم که شرکت بزرگ رو دارن و میلیاردی رو دارن، اون پشتوانه مالی، حالا چه طرف خودش ارثی بهش رسیده یا خانواده کمکش کردن، این وجود داشته یا یک حامی قوی مالی اومده رو ایدهش سرمایه گذاری کرده و این تونسته اون ایدهش رو توسعه بده.
بله.
این اون بحث مالی هم هست. خیلی جا ما فیل شدن اون 70% بخاطر اون عدم حمایت مالیه.
درست.
حتی بدون اگر داره مثلا 2 سال داره کار انجام میده و بدون محصولش اشتباه بخواد یه سری تغییرات روش بده، دیگه پولی براش نمیمونه که بخواد تغییر بده. حتی اگر تغییرم بده دیگه نمیتونه مثلا با پول بازاریابی نداره، پول تبلیغات نداره، چون همه رو برای محصول قبلیش هزینه کرده، یا خونه‌شو مثلا گذاشته وسیله بانک، هر کی از بانک وام گرفته دیگه هزینه کرده، الان خونه‌ش هم تازه باید بده، دیگه نمیتونه محصولش رو تغییر بده و متناسب با نیاز بازار اونو عرضه بکنه.
بله. چرا به فساق یکی از مباحثی که همواره در واقع ترارسی تولید بهش در واقع یک دهه اخیر روش تاکید شده، ارتباط بین کارآفرینی و رونق تولید هست که بخشی از شعار سال هم حساب میشه امسال. به نظرتون تاثیرگذار خواهد بود؟ چگونگی تحقق اون این در واقع مبحث چگونه است و باید چه باید بکنیم برای در واقع امکان سنجی این بحث و تحقق اون؟
ببینید حالا من خواستم هم راجع به مهارت تورم صحبت کنم، ولی شما
جفتش هم بفرمایید، هم تولید و هم مهارت تورم.
من این مثال خدمتتون عرض کنم. ما بحث گرونی دلار رو داشتیم دیگه توی 3-4 ماه اخیر.
بله.
من حساب کتاب کردم، گفتم آقا تقریبا ما روزی سبه مثلا 40 میلیون لیتر و 145 میلیون لیتر مصرف بنزینمون هست توی ایران. حالا عددش ممکنه در کم و زیاد
بشه.
سال گذشته با همون دلار 26,000 تومان میانگین حساب بکنیم، ما 5 میلیارد دلار از دولت بنزین می‌خریم.
بله.
تنها تو فروشنده خود دولت دیگه، یعنی دولت روی این 5 میلیارد دلار، حالا ما به ریال می‌خریم ولی خود دولت به قول گفتنی دلاری حسابش می‌کنه. هر سال 5 میلیارد دلار ما بیداری کردیم. حالا یه خورده کمتر یه خورده بیشتر، حالا من عدد رو روند می‌کنم.
بله.
اگر امسال 52,000 تومان، یعنی باز میانگین بگیریم کمی 52,000 تومان ثابت باشه قیمت بنزین و تا آخر سال هم همین باشه و همون مصرف ما هم باز ثابت باشه، این عدد میشه 3 میلیارد دلار.
بله.
چرا؟ چون دلار دو برابر شده، مصرف ما همون ثابت بوده، حالا ضرب و تقسیم بکنیم یعنی که اتفاق وجودی میفته. یعنی ما اینجا یه چیزی اولش دولت چقدر کمبود داره سر این قضیه، 2 میلیارد دلار منفی خورده.
بله.
خب اگر دولت بخواد این کسریشو الان با یه قلم دیالوگ، خیلی آیتم های دیگه هم تو اقلام دولت هست، مثل آب، برق، گاز، خودرو، همین خودرویی که الان چند روز بحثش داغ شده.
بله.
ما اینجا 2 میلیارد دلار کسری داریم. دولت اگر بخواد این کسری رو جبران بکنه 2 سال راه بیشتر نداره.
یا باید از بانک مرکزی چاپ
بکنه. بله. آره، یا باید پول چاپ بکنه، یعنی اعتبار ایجاد بکنه. حالا اون استقراض که میگه از بانک، یعنی پول چاپ بکنه دیگه.
بله.
از منابع اونها میگیره، مصرف میکنه، میگه من در آینده حالا دور یا نزدیک بهتون برش میگردم، خورد خورد قصدی. حالا هر جور یا باید بنزین رو گرم بکنم.
بله.
و در هر دو صورت هم چه اتفاقی میفته؟ تورم ایجاد میشه.
بله.
اگر پول چاپ بشه غیر مستقیم یه اتفاقی میفته و اگر بنزین گرون بشه طبیعتا هم غیر مستقیم هم مستقیم رو سایر اقلام تاثیر خودش رو
خواهد گذاشت.
حالا شما فکر کنید خدمتتون عرض کردم آب، برق، گاز، خودرو، گندم تضمینی که داره خریداری میکنه یا کودی که میخواد بفروشه، ببین همه اینا دولت کسری بودجه داره. چرا؟ چون دلار رفته بالا و حالا بحثم تو جدیدا شده بود، میگفتن آقا ما باید اون چیزی که ریالی هست رو ریالی حساب کنیم، چرا داریم دلاری حساب میکنیم؟ برای اینکه خودمون هم ببینیم این اتفاق نمیفته.
بله.
ما همین دیروز بیروز اخبار داشت نشون میداد یک کشتی خیلی هول و بزرگ تو بندر شهید رجایی پهلو گرفته بود و بارش هم گندم بود داشت خالی میکرد، گندم وارداتی.
بله.
و این گندم وارداتی فردا میخواد برسه به دست اون نون با یا حالا هر مثلا این نون فروشی سنه فانتزی این داستانا و با قیمت
دلاری به
دلاری میرسه دستش دیگه، پس شما نمیتونید عملا این کار رو حذفش بکنید. این مثال رو خدمتتون عرض کردم تو اقلام بحث تورم، یعنی ما خواه ناخواه تورم خواهیم داشت، حالا خیلی سرنگی بکنیم تا یه جای جلوش رو بگیریم. تو بحث رونق تولید، حالا اون وقتی تورم بود داشته باشه، ما رونق تولید و کارآفرینی ارتباطش رو بخوایم فهم نشون بدیم، ببینید کارآفرین ها دنبال ایده‌های جدیدن، دنبال کارهای جدیده جوش کردن. یک مثالی هست از ادیسون میپرسن آقا تو 999 بار مثلا لامپ نتونستی ایجاد بکنی؟ میگه من راه خطا رو رفتم، فهمیدم 999 تا راه هست که به اینا نمیتونم انجام بدم. اون هزارم میگه حالا یه محصول رو مثلا تعویض کردم و این تونستم باش لامپ رو درست بکنم.
درست.
یعنی ما بودجه پرجوش، یعنی کارآفرین میخواد خطا بکنه، میخواد سرچ بکنه و خطا بکنه و این اتفاق نمیفته. از یه طرف، از یه طرف هم ما صنایعمون لولمون پایینه، حالا اصطلاحا بگیم ما جهان سوم هستیم.
بله.
صنایعمون، تکنولوژیمون، فناوریمون خیلیاش وارداتیه و خیلیاش هم اونم که داره وارد میشه مثلا ممکنه فناوری 20 سال پیش اروپا باشه.
بله.
ما وقتی رونق تولید صحبت میکنیم دو تا دید داریم. اگر بخوایم تو بحث داخلی منوف بدیم، خب این باید بازاریابی بشه، بازارسنجی بشه، بازارگردی بشه. یه سری محصولات ما درسته، ما میتونیم تو بحث داخلی مشتریش رو پیدا بکنیم، مثلا مثلا همین لوازم خانه.
بله.
ولی خب از این طرف هم ببینیم خب یه سری شرکت ها هستن ازشون حمایت میشه مستقیم و شرکت های خوردی که توی این حوزه میخوان ورود بکنن با مشکل مواجه میشن، هم بحث منابع مالی و سرمایه دریتش این داستان یک خدمت.
بله.
اگر بحث نگاه به بیرون داشته باشیم، یعنی تولید بکنیم و به بیرون از خود کشورمون صادر بکنیم، دو تا قضیه پیش میاد. یکی همون بحث تبادلات مالیه که ما نمیتونیم برگردونیم پولش رو یا مشکل داریم سیستم مالی وصل نیستیم. و اینجا کارآفرینی که خودش اقدام میکنه یک فرصتی رو شناسایی کرده با هزینه خودش با وام گرفتن یک محصول رو داره تولید میکنه و نتونه پولش رو برگردونه، شما فکر میکنید چه اتفاقی براش میفته؟ از یه طرف ما باید با دنیا در ارتباط باشیم تا بتونیم ایده های جدیدمون رو شیر بکنیم و چکشکاریش بکنیم.
بله.
یعنی اگر دیدم ما اینجا فکر میکنیم تو چارچوبی خودمون خیلی خوبه، ولی از اون طرف میبینیم نه، شاید 10 سال پیش دارن این ایده رو انجام میدن، ما باید بریم اون ایده اونا یه نوآوری انجام بدیم. از کارآفرین ما وقتی میگیم نوآوری دنبالشه، یا خودش یه ایده داره یا نگاه ایده دیگران میکنه، میگه دو تا تغییر میدم، بالا پایینش میکنم، اینو کم میکنم، اینو زیاد میکنم، قیافش عوض میکنم، یک ارزش افزوده جدیدی ایجاد میکنم.
بله.
ما در هر صورت حالا از بحث اولمون که تورم خواهیم داشت و رو همه چیز تاثیر خواهد گذاشت، از جمله مواد اولیه، از جمله تحمل، از جمله هزینه‌هایی که کارآفرین میخواد تحمیل بشه، رونق تولیدمون هم یه ذره رو با چالش مواجه میکنه همین تورم.
بله.
و نقدینگی که نداریم الان دولت بحث وامای اشتغالی که میخواد بده یه ذره حساس‌تر شده، نظارتش رو خیلی بیشتر کرده، نه به همین سادگی دیگه شما امروز برید آقا من میخوام یه گلخونه بزنم، این نه، سه ماهه و یک ماه و شیش ماه میگن ازت بازدید میکنیم، ندی نرخش مثلا میشه 23%، میشه 24%.
باید.
یا وسیقت رو اجرا میذاریم یا وام رو ازت پس میگیریم. تو این قضیه هم چون منابع مالیش محدوده با مشکل مواجه شد. یا از یه طرفی حالا ما از طرف بود مشتری هم نگاه بکنیم.
باید.
ما اگر تولید بکنیم و مشتری نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم همه چیز اوکیه، ولی اگر تولید کنیم و مشتری نداشته باشیم خب طبیعتا جنس رو دست ما میمونه دیگه. یعنی ما وقتی میگیم تورم زیاد میشه، من نوعی، شما نوعی که به عنوان یک مصرف کننده و به عنوان یک مشتری و خریدار میخواییم وارد بازار بشیم، حالا بازار هر چیزی، اولویت همون فرق میکنه. من اول اولویتم میاد مسکن میشه. وقتی که 60-70% حقوق من صرف تأمین مسکنم میشه، تفریح هم سهمش کم میشه.
بله.
اگر بخوام لباس بخرم سهمم کم میشه. چرا؟ چون تورم وجود داره دیگه. اگر بخوام یک ماشین لباسشی عوض کنم سهمم کم میشه. اگر بخوام هزینه پزشکی بکنم اونجا سهمم کم میشه. یعنی این تورم ناخودآگاه رو قدرت مردم هم تاثیر میذاره. یعنی باز اینجا رونق تولیدم خود به خود دچار چالش میشه. یعنی ما هر چقدر تولید بکنیم ولی مشتریمون نتونه بخره، خب چه اتفاقی میفته؟ اون گردش نقدینگی هیچ وقت اتفاق نمیفته. باز اینجا کارآفرین یا حتی تولید کننده یه لول بیم پایین تر، اون هم دچار چالش میشه. ما الان خودتون حتما دقت کردین از تقریبا 2 ماه به عید تا همین الان بانک ها وام نمیدن.
بله.
یعنی خیلی از کارمندان دولت شاید با همین وام گرفتن و اینو از این وام بگیر جای اون بده و قصه اینه بده به جای اونو نمیدونم یه قصه پیش کردن دارن زندگیشون رو جلو میبرن. ولی الان 3 ماه همین نقدینگی، یعنی یه وام 100 تومانی که قبل از عید یعنی 23%، یعنی حتی 18% هم همکاره ما برای 18% اقدام کرده بودم، پروندهشون که الان داره میره در جریان نمیگه خب 23% میخواید یا بگید نمیخوایم، اینقدر آدم وایستاده همین 23% رو میخواد. و چقدر هم هست مرکش 100 میلیون تومن.
بله.
شما حساب بکنید با 100 میلیون تومن اگر خیلی هنر بکنن و همین الان به دستش برسه میخواد بذاره رو پول پیش خونش بازم کم بره.
درسته.
یعنی این تورم خیلی تأثیر گذار هست رو ابعاد زندگی هم کارآفرین ها هم بازار هم قدرت خرید مشتری.
بله.
کردم. یه کارآفرین میخواد آزمایش بکنه، میخواد تجربه بکنه، میخواد آزمون خطا بکنه تا به اون نتیجه که میخواد برسه. نتیجهش چیه؟ محصولش رو بازار فروش بده. وقتی در فاز اول بتونه هزینه‌اش رو بکنه و به نتیجه نرسه دیگه نقدینگی نداره که بخواد برگرده. ولی اگه یه ذره تورم پایین‌تر بود، هزینه‌ها کمتر بود، شاید همزمان 2-3 تا محصول رو میتونه ببره جلو تست بزنه. ولی الان مجبوره یک محصول رو تست بکنه. و چقدر هم با ترس و لرز انجامش بده.
بله. ممنونم جناب فساق. در این اینکه شما بحث تورم و تأثیر اون رو در حوزه کارآفرینی توضیح دادید، به نوعی در واقع رونق تولید هم وابسته به همین فضا بود و توضیحش دادید. درست در واقع درک کردم از مباحثی که عنوان کردید دیگه.
بله.
بله. ممنونم.
من رب دارن.
بله.
شاید امسال یه لحظه از بیرون نگاه کنیم ولی به نظرم خیلی به هم وصل هستن، یعنی نمیتونیم از هم جداشون بکنیم. یک اولی رو اگر بتونیم مهار کنیم دومی خود به خودش را میفته. یعنی اون تولید کننده کارشو بلده.
بله.
ولی تولید کننده الان با عدم قطعیت مواجهه. من با عدم قطعیت، من به عنوان یه مشتری با عدم قطعیت مواجهم، باید سریعتر اون جنسایی که میخوام رو بخرم. ولی از اون طرف هم چون همه چیز گرونه، اون پسندازی که من دارم کفاف اون نمیده که سریع بخوام انجام بدم.
درسته.
پس اون اگر تورم درست و کنترل شده بتونه انجام بشه.
بله.
خود رونق تولید کارش رو انجام بده.
بله. خیلی متشکرم جناب فساق، ممنونم از توضیحاتتون. بله. و در واقع این حجم از اطلاعات دقیق. جناب فساق خودتون رو کامل معرفی میفرمایید و اینکه در حال حاضر سمتتون چی هست بفرمایید.
من محمد جواد فساق هستم، مدرس کارآفرینی حوزه کارآفرینی.
فساق مدرس حوزه کارآفرینی. خیلی
مشاورم اضافه.
خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. عذرخواهی میکنم. مساعدتون شدم جناب فساق. پیروز و سربلند باشید ان شاء الله. بزرگوارید. خدا نگهدار.